با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، امیدواریم مطالعه و بررسی این مسائل‌ها تا کنون به شما کمک کرده باشند که راه و روش زندگی خود را با آگاهی و به درستی انتخاب کنید. در برنامه امروز به بررسی فصل 12 ادامه می دهیم. در امثال فصل 12 آیه 15 می خوانیم: آدم نادان فکر می کند هر کاری می کند درست است و احتیاج به نصیحت ندارد، اما شخص دانا به نصایح دیگران گوش می دهد. می دانید این مثل به چه کسی اشاره می کند؟ من مطمئن هستم که رهبعام پسر سلیمان مورد نظر است. او مشورت حکیمانه مردان مسن در پادشاهیش را رد کرد و در نتیجه باعث سقوط حکومت خود و ایجاد جنگ داخلی در سرزمینش شد. در امثال فصل 12 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: وقتی حقیقت را می‌گویی عدالت اجرا می‌گردد، اما دروغ به بی‌عدالتی منجر می‌شود. هستند کسانی که با حرف‌های نسنجیده خود زخم زبان می‌زنند، ولی سخنان مرد دانا تسکین دهنده و شفا بخش است. دوست من، اگر کشیش شما حقیقت را موعظه کند، زمانهایی را تجربه خواهید کرد که مانند این است: شمشیری مستقیم وارد قلبتان شده است. کلام خدا مانند شمشیری دودم گوشت را از استخوان جدا می کند. اگر حاضر نباشید حقیقت و هدایت خدا را بپذیرید، واقعیت این است که شخص ریاکار همیشه درونش پر از کینه و تلخی هاست. به همین دلیل من همیشه نگران فردی هستم که به شدت از کشیش خود انتقاد می کند. یعنی در ظاهر به او چهره دوستانه نشان می دهد، ولی از پشت در حال خنجر زدن به اوست. در امثال فصل 12 آیه 19 الی 21 می خوانیم: عمر دروغ کوتاه است، اما حقیقت تا ابد پایدار می ماند. افکار توطئه‌گران پر از نیرنگ است، اما دلهای آنانی که خیراندیش هستند آکنده از شادی می باشد. هیچ بدی به خداشناسان نمی رسد، اما بدکاران همیشه گرفتار بلا می شوند. تمام این آیات در ارتباط با زبان و شیوه استفاده از آن هستند. به زبان دروغگو و لبهایی که حقیقت را بیان می کنند اشاره می شود. آنها در مقابل بر ضد یکدیگر می باشند. در کلام خدا در مقایسه با محکوم کردن کاربرد و سوء استفاده از مشروبات الکلی، بسیار بیشتر درباره زبان و داوری شیوه استفاده از آن صحبت شده است. با وجود این واقعیت، بسیار جالب توجه است که یک زبان دروغگو و غیبت کننده و فرد سخنچین می تواند به راحتی در میان مسیحیان راه یابد تا فردی که اسیر مشروب خواری است. در هر کلیسایی به سادگی می توانید انواع دروغگو، غیبت کننده و سخنچین را ببینید. در امثال فصل 12 آیه 22 می خوانیم: خدا کسانی را که به قول خود وفا می کنند دوست دارد، ولی از اشخاص بدقول بیزار است. یکی از ویژگی‌هایی که باید مشخص کننده یک فرزند خدا باشد، راستی و صداقت است. شخص صادق به قولهایش وفا می کند. در امثال فصل 12 آیه 23 می خوانیم: آدم عاقل علم و دانش خود را به نمایش نمی گذارد، ولی شخص نادان حماقت خود را آشکار می سازد. شخص عاقل و خردمند با احتیاط است و سخنانی نمی گوید که به دیگران صدمه بزند. اما شاید در جمعی بوده اید که فردی با سخنان احمقانه خود آبروی شخص دیگری را برده و به او صدمه زده است و اغلب این نوع افراد پشت سر اشخاص دیگر حرف زده و درباره آنان غیبت می کنند. یک فرد محتاط و خردمند چنین سخن نمی گوید، ولی احمقان حماقت خود را آشکار می سازند. در امثال فصل 12 آیه 24 می خوانیم: کار و کوشش انسان را به قدرت می رساند، اما تنبلی او را نوکر دیگران می سازد. به نظر من در بسیاری از جوامع امروزی حقیقت این آیه برعکس شده است. همیشه افراد کوشا و پرتلاش نیستند که برگزیده شده و موفق می شوند. افراد تنبل زیادی در مقام‌های مهم قدرت را به دست گرفتند. در طول مدتی که این مسائل را مطالعه و بررسی می کردم، از خدا خواستم که هدایت کند تا به روشنی کلامش را درک کنم و به این نتیجه رسیدم و فهمیدم که بعضی از این مسائل بایستی در نور ابدیت مورد توجه قرار بگیرد. بر این باور هستم که معیار سنجش این مسائل در ابدیت است و نه در یک شرایط دنیوی امروزی. آیا به ما گفته نشده است که روزی با مسیح حکومت خواهیم کرد؟ اما کتاب مقدس این تعلیم را نمی دهد که همه ایمانداران در یک سطح حکومت خواهند کرد. درجات متفاوت خواهد بود. من شخصا شرمسار خواهم شد اگر خودم را در همان سطح رسولان و در کنار پولس رسول ببینم. من به آن سطح تعلق ندارم. اما فکر می کنم که افراد کوشا و پرتلاش با مسیح حکومت خواهند کرد. در امثال فصل 12 آیه 25 می خوانیم: غم و غصه انسان را گرانبار می کند، اما سخن دلگرم کننده او را سبکبار و شاد می سازد. ایوب در کتاب ایوب فصل 6 آیه 25 به دوستانش گفت: سخنان راستی چقدر زورآور است. گفتن این حقیقت بسیار عالی است و باعث تسلی و آرامش و همچنین باعث تشویق غمدیدگان یا کسانی که روحشان رنجیده یا تلخ شده می شود. مطمئناً کسی را که دچار مشکلات شده بیشتر ناراحت نمی کنیم، بلکه سعی می کنیم سخنان خوب و آرامش دهنده به او گفته و کمک کنیم. در امثال فصل 12 آیه 26 می خوانیم: شخص درستکار مردم را به راه راست هدایت می کند، اما آدم بدکار آنها را منحرف می سازد. در ترجمه دیگری از این آیات چنین نوشته شده است: مرد عادل برای همسایه خود هادی می شود، اما راه شریران ایشان را گمراه می کند. یک فرد نیکو و عادل می‌خواهد به همسایه‌اش کمک کند، در حالی که فرد شریر به او صدمه و ضرر می‌رساند. شخص عادل به نزد همسایه‌اش رفته، با او صحبت کرده و اگر ببیند در اشتباه است، او را با حقیقت روبرو می‌سازد و این بهترین کاری است که می‌توان انجام داد. ناتان نبی بهترین دوست داوود بود، ولی با این وجود ناتان این شهامت را داشت که با انگشتش به سوی داوود اشاره کرده و بر طبق دوم سموئیل فصل 12 آیه 7 به او بگوید: آن مرد تو هستی. آن خطاکار داوود بود. وقتی موضوعاتی در زندگی ما وجود دارند که باید تغییر کرده یا اصلاح شوند، بسیار عالی است دوست خوبی داشته باشیم که در محبت ما را با حقیقت روبرو سازد و ما را تشویق به بازنگری و تغییر آن موضوع اشتباه کند. یکی از بهترین دوستانی که تاکنون داشتم مردی بود که در طول مدت تحصیلاتم به من کمک کرد. وقتی تازه خدمتم را شروع کردم، خداوند با لطف خود خواست در کلیسایی که در آن زمان عضو آنجا بودم به عنوان کشیش خدمت کنم. اعضای آنجا مرا دوست داشتند و کمک‌های زیادی به من می‌کردند. من هنوز یک کشیش تازه کار در کلیسای بزرگ و معروف بودم. محبت‌های افراد آن کلیسا به خودم را هیچگاه فراموش نمی‌کنم. به یاد دارم که در کنفرانس و جلسات موعظه یک واعظ مشهور که در شهری دیگر برگزار شد شرکت کردم و آنچنان تحت تأثیر این شخص قرار گرفتم که وقتی به خدمتم در کلیسا برگشتم، سعی کردم روش موعظه او و حتی لهجه او را تقلید کنم. اعضای کلیسای من متوجه این موضوع شدند. آنها فقط می نشستند و به موعظه های من گوش می دادند. کسی در این مورد چیزی به من نگفت و انتقاد شدیدی نیز در این رابطه از من نشد. اما آن مردی که همیشه در مدت تحصیلاتم به من کمک کرده بود، روزی مرا به نهار دعوت کرد. فقط یک جمله کوتاه در این باره گفت که من هیچگاه فراموش نمی کنم و برای من مانند یک مسئله خوب بود که او گفت. او چنین گفت: ما به جای یک ورنون مگی که از دیگران تقلید کند، یک ورنون مگی اصل را می خواهیم. او فقط همین را گفت. دوست عزیز، همین سخن کافی بود. از آن زمان به بعد به خودم برگشتم و سعی کردم خودم باشم. ممکن است آنچنان واعظ خوبی نیستم، ولی بهتر بود از اینکه تلاش کنم شخصیتی بدلی و مصنوعی داشته و از دیگران تقلید کنم. چقدر سخنان خوب زورآور هستند. گفتن حقیقت بسیار عالی است. آن مرد با محبت مرا با حقیقت روبرو ساخت. شخص نیکو و عادل همسایش را هدایت و کمک می کند و این دقیقاً کاری بود که آن دوست خوب برای من انجام داد. اما فرد شریر دیگران را منحرف می سازد. نزد آنها رفته و با ظاهر سازی از آنان تعریف می کند و وقتی آنها رویشان را برمی گردانند به پشت آنان خنجر می زند. نزد افراد با ریاکاری چاپلوسی کرده و پشت سر آنان غیبت و سخنچینی می کند. این مسئله ها مستقیماً در مورد روابط شما با همسایگان، اطرافیان و یا اعضای کلیسایتان و محل کار، تحصیل و زندگیتان می باشد. آیا اینطور نیست؟ در امثال فصل 12 آیه 27 می خوانیم: آدب تنبل حتی دنبال شکار خود نیز نمی رود. تلاش و کوشش گنج گرانبهای انسان است. به نظر من این مثل کمی خنده‌دار است. این شخص به دشتی رفته و آهوی را شکار کرده، ولی آنقدر تنبل بود که آن آهو را همراه خود نیاورد. پوست آن آهو را نکند و گوشت آن آهو را کباب نکرد و نخورد. واقعا بایستی شخص بسیار تنبلی باشید اگر مانند این شکارچی عمل کنید. این مثال شبیه ماهیگیری است که ماهی صید کرده ولی از آن هیچ استفاده ای نمی کند. تلاش و کوشش گنج گرانبهای انسان است. به عبارت دیگر یک فرد کوشا و فعال به آن چه دارد توجه کرده و از آنها استفاده می کند. به یاد آورید وقتی روت به مزرعه رفت تا خوشه‌ها را بچیند و بوآز به او لطف کرد به طوری که روت خوشه‌های زیادی را چید و سپس خواندیم که او خوشه‌هایی را که چیده بود پاک کرد و گندم‌ها را جدا کرد. او می توانست به خانه رفته و آن خوشه‌ها را به نعومی نشان داده و بگوید: ببینید امروز چه کار کردم؟ تمام روز به سختی زحمت کشیدم. حالا می توانید این خوشه‌ها را پاک کرده و گندم داشته باشید. اما او چنین نکرد. این موضوع شخصیت و روحی را که رود داشت آشکار می کند. من در اینجا می خواهم به شوهران بگویم در خانه به همسر خود کمک کنید. هیچ صدمه یا ضرری به شما نخواهد رسید. می توانید حتی بعضی اوقات ظرف‌ها را نیز بشویید. من این کار را یاد گرفتم، مخصوصا از زمانی که بازنشسته شده و بیشتر در خانه هستم. اکنون بیشتر از همسرم می شنوم که می گوید: عزیزم این کار یا آن کار را انجام بده. وقتی هنوز نوجوان و جوانی بودم عادت داشتم به مادرم بگویم من هیچ وقت ظرف‌ها را نخواهم شست. اما حالا که ازدواج کرده و در خانه هستم با خوشحالی این کار را انجام می دهم. در امثال فصل 12 آیه 28 می خوانیم: راهی که خداشناسان در آن گام بر می دارند به حیات منتهی می شود و در آن مرگ نیست. منظره عالی در اینجا به ما نشان داده می شود. اگر خداوند در آمدنش تأخیر کند، مرگ فیزیکی به طور طبیعی در انتظار ماست. ولی پس از آن زندگی ابدی را خواهیم داشت. خداشناسان زندگی جاودانی را خواهند دید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب امثال سلیمان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 13 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 13. اکنون در این فصل مطالعه خود را ادامه می دهیم و تعدادی اصول مهم زندگی را خواهیم آموخت. در امثال فصل 13 آیه 1 می خوانیم: جوان عاقل تأدیب پدر خود را می پذیرد، ولی جوانی که همه چیز را به باد مسخره می گیرد از پذیرفتن آن سر باز می زند. با اینکه سلیمان پسر محبوب داوود نبود، ولی حداقل به سخنان داوود گوش داد. او نمونه پسر حکیمی است که به پندها و راهنمایی‌های پدرش توجه می‌کند. رهبهام پسر سلیمان نمونه‌ای از جوان مسخره کننده است که به هیچ سخنی گوش نداده و اهمیت نمی‌دهد. او برای ما نمونه ای از جنبه سیاه و منفی در این مسئله ها می باشد. اما نمونه دیگری را نیز می توان در کتاب مقدس پیدا کرد. در امثال فصل 13 آیه 2 الی 3 می خوانیم: سخنان مرد نیک حتی برای خود او نیکوست و جانش را سیر می کند. اما شخص بداندیش فقط تشنه ظلم است. هر که زبان خود را نگه دارد جان خود را حفظ می کند، اما کسی که نسنجیده سخن بگوید خود را هلاک خواهد کرد. روشی از صحبت کردن امروزه در بسیاری جوامع مرسوم است که نوعی غیبت کردن یا سخنچینی می باشد. این روش احمقانه سخن گفتن و به اصطلاح دو پهلو صحبت کردن است. گفتن چیزی که در واقع معنای دیگر دارد. در این شیوه حرف زدن شخص منظور اصلی خود را بیان نمی کند، بلکه با کنایه و اشاره صحبت می کند. این نوع سخن گفتن یا شوخی کردن در میان مسیحیان امروزی نیز رواج یافته است. حتی گاهی با استفاده از همین شیوه در رابطه با امور جنسی نیز سخن گفته یا شوخی می کنند و درباره دیگران صحبت می کنند. متوجه شدم که بعضی از این نوع افراد علاقمند به آگاهی بیشتر در مورد امور جنسی بوده، ولی بعدن روابط خانوادگی آنها از میان رفته و شکست خوردند. شوهران با زنان دیگر رابطه برقرار کرده و زن به سراغ مرد دیگری رفته است و به نظر من بسیاری از این نوع مشکلات یا روابط شکست خورده و آلوده نتیجه یک زندگی بی‌بند و بار و شیوه سخن گفتن ناپسند و ریاکارانه است. در اینجا هشدار داده شده که باید مراقب زبان و آنچه می‌گوییم باشیم. دو پهلو سخن گفتن، با کنایه و اشاره صحبت کردن و شوخی‌های رکیک و ناپسند بر زبان آوردن باعث هلاکت و نابودی زندگی می شود و مخصوصاً جوانان بایستی به طور جدی به این موضوع توجه کنند. در امثال فصل 13 آیه 4 می خوانیم: آدم تنبل آنچرا که آرزو می کند به دست نمی آورد، اما شخص کوشا کامیاب می شود. به یاد آورید که پولس رسول با صراحت در این مورد با ایمانداران تسالونیکی صحبت کرد. در آنجا مؤمنین پرهیزکاری بودند که می گفتند ما در انتظار آمدن خداوند هستیم و به این دلیل کار نمی کردند. پولس در نامه دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 10 چنین نوشت: هر کس نخواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. به آن افرادی که نمیخواهند کار و تلاش کنند خوراک ندهید. ما بایستی فعالیت کرده و کار کنیم و اگر واقعا ایمان دارید که خداوند میآید کارگر بهتری خواهید شد. ایمان به بازگشت خداوند باعث تلاش و فعالیت بیشتر ما میگردد. در امثال فصل 13 آیه 5 الی 6 میخوانیم: شخص درستکار از دروغ گفتن نفرت دارد، اما آدم دروغگو رسوا و خار می شود. صداقت درستکاران آنها را حفظ می کند، اما شرارت بدکاران آنها را به نابودی می کشاند. این آیه به حقیقت درونی اشاره می کند. راستی دل مورد نظر است. این پیش زمینه نیکی و عدالت عملی است. خدا از آنچه باطل و نادرست است نفرت دارد. او نمی تواند آن را تحمل کند. فرزند خدا بایستی هر نوع گناه را در زندگیش تشخیص داده و با آن روبرو شود. طبیعت کهنه ما علاقمند به ناراستی و دروغ است. برای ما طبیعی است که دروغ بگوییم. اما خدا می گوید که از این کار نفرت دارد و با این نوع رفتار و شیوه روبرو شده و برخورد می کند. در امثال فصل 13 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: هستند کسانی که وانمود می‌کنند ثروتمندند در حالی که چیزی ندارند، و هستند کسانی که خود را فقیر نشان می‌دهند اما صاحب ثروت هنگفتی می‌باشند. ثروت شخص پولدار صرف حفاظت جان او می‌شود، اما جان آدم فقیر را خطری تهدید نمی‌کند. اینجا مسئله دیگر است از طبیعت کهنه‌ای که همه ما دارای آن می باشیم. اگر فقیر باشیم، وانمود می کنیم که چنین نیست و تلاش می کنیم خود را ثروتمند نشان دهیم. به ظاهر خود را بیشتر از آنچه واقعا هستیم یا داریم نمایان می سازیم. بعضی افراد حتی اتومبیل گران قیمتی را تهیه می کنند تا روی دیگران تأثیر بگذارند، در حالی که واقعا توان مالی کافی برای آن را ندارند. در بسیاری جوامع افراد در واقع بدهکار به بانک ها هستند و فقط از طریق وام های بانکی به زندگی خود ادامه می دهند و به ظاهر خود را ثروتمند نشان می دهند، در حالی که به راستی فقیر می باشند. در مقابل اشخاصی نیز وجود دارند که واقعا ثروتمندند ولی همیشه از فقر خود سخن می گویند. عضو یکی از کلیساهایی که قبلا در آن کشیش بودم، فردی بسیار ثروتمند بود، ولی شاید از همه کمتر به کلیسا کمک مالی می کرد. همیشه درباره بالا رفتن قیمتها و هزینه‌های بالای زندگی حرف می زد و می گفت وضعیت مالی او هر روز بدتر شده و فقیرتر می شود. با وجود ثروت زیادش خود را کاملا فقیر نشان می داد. اما دوست عزیز، هر دوی این نوع شخصیت ها از نظر خدا ناپسند بوده و مورد خوشنودی خدا نیستند، چون در هر دو ریاکاری و ظاهرسازی وجود دارد. دروغ و ناراستی در آن یافت می شود. لازم نیست ریاکاری کرده و خود را ثروتمند نشان دهیم. نیازی نیست به ظاهر فریبی ادامه داده و دروغ بگوییم. هیچ ضرورتی ندارد که خود را فقیر و بیچیز نشان دهیم در حالی که ثروت کافی برای زندگی را در اختیار داریم. باید بیاموزیم آنچه هستیم را قبول کرده و از هر چه داریم به خوبی استفاده کنیم. لازم است به کار و فعالیت در زندگی اهمیت داده و با درستی و صداقت تلاش و خدمت کنیم. درک و تشخیص این واقعیت و حکیمانه زندگی کردن بسیار مهم است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.